بسم الله الرحمن الرحیم. در این دو سه جلسه اخیر بحث ما این بود که از زمان مرحوم بیدابادی در حوزه ملا محمد بیدابادی در واقع کلن روی کرده حکمی عوض شد، دستگاه حکمی عوض شد و دستگاه حکمت متعالیه به طور رسمی جایگزین دستگاه حکمی سینوی و اشراقی شد و بعد توسط شاگردای ایشون و شاگردای ایشون این حکمت متعالیه به نوعی تبدیل به یک گفتمان شد و باز در واقع این گفتمان شدنش منشأ جریانهای اجتماعی فرهنگی سیاسی شد که البته ما هنوز به این بخش سوم، یعنی چگونگی تأثیر این گفتمان در جریانهای اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه ایران، هنوز وارد این بحث ما نشدیم، ولی انشاءالله ما احتمالاً دیگه از جلسه آینده وارد این بحث خواهیم شد. همچنین ما بحث کردیم که چرا این دستگاه حکمی در حوزه حکیم ملا محمد بیدابادی در واقع عوض شد و همونطور که عرض کردیم این یک اتفاق، این یک تصادف، این یک حسن سلیقه نبود و از یه طرف مرتبط بود با مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی که حکمای اون زمان در واقع با گوشت و پوست و استخونشون احساس میکردند و از طرف دیگه در واقع خود مسائل دستگاه حکمت متعالیه بود که کاملا دارای حساسیت اجتماعی سیاسی بود. خب اینها رو ما دیگه نمیخوایم تکرارش بکنیم. نکته به خصوص جلسه قبل ما دو نکته بسیار بسیار مهم داشتیم که در حقیقت میشه گفت که میوه‌ایست که دو تا میوه‌ایست که ما جلسه قبل چیدیم از بحثمون. یکی در واقع بحث عقل و عقلانیت بود در حوزه مرحوم بیدابادی و حوزه‌های منشعب از این حوزه و یکی بحث اخلاق بود. ببینید شما به کرات شنیدید هم در سخنرانی ها، هم در مصاحبه ها، هم در کتاب ها خوندید، در مصاحبه ها خوندید که بله ابن عربی، مولوی، صدرالدین قونوی، خب اینا همه عقل رو قبول دارن. خب از طرفی هم در واقع عقل محور اساسی و بنیادین هست در حکمت متعالیه، ولی به نظر من کمتر به این مسئله توجه شده. بله ما هم قبول داریم عقل مورد قبول عرفای اسلامی هست، به ویژه در عرفان ابن عربی و پیروانش، منتها کمتر به این مسئله توجه شده که مختصات هندسی عقل یا به عبارت دیگه هندسه عقل در عرفان ابن عربی با هندسه عقل در حکمت متعالیه یه تفاوتهایی داره که البته ما به بعض از این تفاوت‌ها تو این دو سه جلسه اخیر اشاراتی داشتیم. خب ببینید این نکته خیلی خیلی مهمه. وقتی که مختصات هندسی عقل متفاوت باشه، نقد عقل هم متفاوت میشه. و جلسه قبل ما عرض کردیم که هم ابن عربی به نقادی عقل پرداخته، هم ملا صدرا به نقادی عقل پرداخته، منتها نقادی این دوتا بسیار با هم متفاوته و باید به این تفاوتها در واقع توجه داشت. ضمن این که در بسیاری از مبانی خب اینا اشتراک نظر دارند تا اونجایی که در واقع عرفان ابن عربی پذیرفته میشه توسط ملا صدرا، منتها در واقع این عرفان وارد دستگاه ملا صدرا میشه ولی خروجیش همونی نیست که ورود پیدا کرده در این دستگاه، تفاوت‌هایی داره. حالا خیلی جالبه، ببینید اینا رو من نمیخوام وارد بحثش بشم، چون بخوایم وارد این بحثا بشیم خیلی خیلی بحثامون طولانی و دراز میشه. ببینید جالبه این عرفانی که به نحوی از دستگاه حکمت متعالی خارج میشه، میبینیم که در حوزه مرحوم بیدابادی و حوزه های منشعب از حوزه بیدابادی هم چنینه. یعنی در واقع درسته اینها اهتمام بسیار بسیار زیادی دارند به عرفان و اخلاق، یعنی در حقیقت جنبه اصلی برای این بزرگان اخلاقه. مثلا حوزه ملا حسین قلی همدانی که یک حوزه میشه گفت تمام عیار عرفانی است، اخلاق درش حرف اول رو میزنه. و همچنین روی کردی که نسبت به عقل تو این حوزه ها میشه، حتی حوزه ملا حسین قلی همدانی، ما میبینیم که مختصات هندسی عقل در این حوزه ها بسیار نزدیکتر به هندسه عقل در حکمت متعالیه تا مثلا هندسه عقل در عرفان ابن عربی. خب اینا چیزایی است که سرنخ‌هایی است که باید واقعا پیگیری بشه و مورد بحث واقع بشه. اما نکته دیگری که ما جلسه قبل بهش پرداختیم بحث اخلاق بود. یکی از زنجیره هایی که حکمت متعالیه رو پیوند میده به حوزه مرحوم بیدابادی و حوزه های منشعب از اون حوزه، در واقع همون اخلاق هست. ببینید اخلاق در حکمت متعالیه یه امر استدرادی نیست، یه امر عرضی عارضی نیست. اخلاق جزء اصلی از دستگاه حکمت متعالی است. به عبارت دیگه این که من میگم جزء اصلی، یعنی در حقیقت جزء غایی از دستگاه حکمت متعالی است. از نظر ملا صدرا کل دستگاه حکمت متعالیه برای این است که در حقیقت ما به اخلاق برسیم. اخلاق فلسفه حکمت متعالی است، یا به عبارتی فلسفه ملا صدرا است. اخلاق امتحان حکمت متعالی است. از نظر ملا صدرا اگر کسی بخواد ببینه که در حکمت متعالی درست سیر کرده یا نه، به خصوص که از نظر ملا صدرا بحث فلسفه و حکمت سیر و سفره، خوندن و نوشتن و به ذهن سپردن و اینا نیست. حکمت و فلسفه سفره، به راه افتادن، و در این به راه افتادن امکان هزار خطا وجود داره، در قدم به قدمش احتمال خطا وجود داره. خب حالا ما از کجا بفهمیم که این مسیر را داریم درست میریم؟ از نظر ملا صدرا اخلاق امتحان اون مسیری است که شما اومدید. اگر این مسیر حکمی که ما طی کردیم به اخلاق منتهی شد، متوجه میشیم که درست در این مسیر گام برداشتیم، و الا در حقیقت باید برگردیم و مسیر رو از مرحله درستش شروع بکنیم. اما اینجا یه سوال بسیار بسیار مهم شکل میگیره. وجود شناسی در حکمت متعالیه چگونه سر از اخلاق در میاره؟ اونم سر از چه اخلاقی؟ این سوال بسیار بسیار مهمی است. چون توجه بکنید اخلاق در فلسفه ملا صدرا، یعنی به عبارت دیگه اون اخلاقی که امتحان فلسفه است، یه اخلاق در یک حوزه محدود فردی نیست، بسیار بسیار گسترده است، تمام شؤونات زندگی انسان رو در بر میگیره. اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، اخلاق مدنی، اخلاق خانواده، اخلاق حکومت، هیچ شأنی از شؤونات زندگی انسان نیست مگر اینکه در این اخلاق برآمده از حکمت متعالیه دیده شده. خب حالا سوال، چگونه وجود شناسی در حکمت متعالیه سر از این اخلاق در آورده، اونم به این گستردگی؟ خب اینجا فقط باز من عبوری یه بحث کوتاهی رو مطرح میکنم، و اون این که ببینید در فلسفه اسلامی، نه فقط در حکمت متعالیه، کلن در فلسفه اسلامی وقتی که مبدع وجود کشف میشه، با همون برهان امکان و وجودی که از ابن سینا شروع شد و بعدم مجموعه ای از براهین صدیقین ارائه شد، وقتی که مبدع وجود کشف میشه و بعد باز به انکشاف میرسه که این مبدع وجود منبع وجودم هست، و باز بعد به انکشاف عقلی میرسه که وجود چیزی جز خیر و کمال و زیبایی چیز دیگری نیست، و بنابراین در سیر وجود شناسیمون ثابت میشه که مبدع وجود منبع همه کمالات، همه جمالات هست. خب بلا فاصله کافیست ما یه قدم دیگه برداریم و برسیم به اینجا که پس بنابراین انسان در سیر تعالی خودش و در سیر تکامل خودش یه راه بیشتر نداره، اونم راه به سوی اوست، سیر به سوی اوست. هر کمالی رو انسان بخواد مسیرش اونه، مسیر دیگه نیست. خب ببینید این با دقیقاً استدلال های وجود شناسانه ثابت میشه. خب سیر به سوی کمالات او در حقیقت هر کمالی بیانگرش اسم از اسماء خداونده. همین جاست که در سیر وجود شناسی ما میرسیم به علم الاسماء، علمی که مشتمل است بر اسماء و صفات حق تعالی که دلالت می کند بر همه کمالات. ببینید همین جاست که ملا صدرا بیان می کنه در همون ابتدای اسفار که حکمت نظری اقتضا دارد حکمت عملی را، و حکمت عملی چیزی جز تخلق و به اخلاق الله نیست، و بنابر این اخلاق انسان ذیل اخلاق الله تعریف میشه. در تخلق و به اخلاق الله چیزی که به جریان میفته و به اجرا در میاد در واقع همون صراط المستقیمه. یعنی در واقع یک مسیر ما بیشتر نداریم برای اینکه در واقع روی بیاریم به همه اسماء الهی، و اون در واقع همون صراط المستقیمه. خب حالا اینجا ببینید این طرحیست که ملا صدرا از کل فلسفهش در ابتدای اسفار برنامه ریزی میکنه. حالا مبانی وجود شناسی که بعدن ملا صدرا مطرح میکنه دقیقا مبانی وجود شناسی همین مسیره. یعنی شما چه وقت میتونی اخلاق انسانی رو ذیل اخلاق الهی تعریف بکنی؟ چه وقت میتونی این مسئله رو مطرح بکنی که تعالی انسانی در گرو کسب کمالات الهی است؟ این فقط و فقط بر مبنای یک وجود شناسی که بر پایه سه اصل استواره امکان پذیره. هیچ راه دیگه ای ما نداریم. اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود. شما اگر قائل به اصالت ماهیت بشی اصلا و ابدا تخلق و به اخلاق الله معنا نداره. چرا؟ میتونی در یا مثلا تقرب، تعالی اصلا و ابدا در واقع معنا مفهوم نداره، مگر اینکه تقرب رو بیاریش در قالب بده و بستون، همون در واقع رابطه خیلی ساده‌ای که بین عبد و مولا هست که مثلا در واقع تو این کار رو انجام بده منم در مقابلش این پاداشو به تو میدم. رضایت مولا از عبد بر این پایه تعریف میشه که عبد اطاعت بیشتر کرده و بنابراین مولا پاداش بیشتر داده. در صورتی که در بحث تقرب و تعالی پاداش یک امر فرعیه و الا اصل خود اون تقربه است. به عبارت دیگه خود اون کمالات الهی است که کسب شده، اونه که تقربا و تعالی رو رقم زده. اون پاداش ها لازمه های این مراتب قرب هست، نه اینکه پاداش ها عین اون مراتب قرب باشه. نتایج اون مراتب قرب اون پاداش ها هست، و الا قرب الهی معناش این نیست که یک هکتار باغ ما گیرمون اومده و اونی که قربش بیشتره 10 هکتار باغ گیرش اومده. خب این ببینید، اگر شما بخواید تخلق رو اونگونه معنا بکنید، تقرب و تعالی رو اونگونه معنا بکنید، راهی ندارید جز این که قائل بشید به اصالت وجود، قائل بشید به وحدت سنخی وجود، قائل بشید به تشکیک وجود. یعنی در واقع وجود یک سنخ واحد است که حق تعالی از همین سنخ وجود است، انسان از همین سنخ وجود است، همه کمالات و مراتب وجود از همین سنخ وجود است. حالا شما در این سنخ از وجود میتونید شدت و ضعف داشته باشید. هر چقدر وجودتون شدیدتر باشد، به مبدأ وجود به معنای حقیقی و واقعی کلمه نزدیک میشید، نه به معنای مجازی. اون تقربی که متکلمین معنا میکنند یک تقرب مجازی است، یک تقرب به معنای حقیقی و واقعی نیست. پس بنابراین شما ببینید این بحثایی که ملا صدرا بعدن در ادامه اون بحث اولیش در ابتدای سفر اول که عباراتش را توی یکی از این جلسات مرور کردیم، مباحث بعدی تو جلد اول، دوم، سوم، اینا همه در واقع مبانی وجودشناسی همین اخلاقه، مبانی وجودشناسی همین تخلق و به اخلاق اللهه. پس ببینید در حقیقت محور اصلی در فلسفه ملا صدرا در حقیقت اخلاقه. خب پس اخلاق میشه یک سبک از زندگی به وسیع ترین معنای کلمه. چرا؟ چون هیچ رفتاری از انسان نیست، هیچ رفتاری از انسان نیست، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، مگر اینکه یک نسبتی در اون رفتار بین فاعل رفتار و مبدأ وجود برقرار میشه. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ رفتاری نیست مگر اینکه در اون رفتار بین فاعل رفتار و اسمی از اسماء مبدأ وجود ارتباط برقرار میشه. اینجاست که اخلاق یک معنای بسیار گسترده‌ای پیدا میکنه و همین جاست که ملا صدرا میرسه به نظام معاش. تخلق به اخلاق الله یعنی در واقع نظام معاش که در این حال در راستای نجات معاده. خب پس بنابراین هر کسی در هر شغلی، در هر جایگاه و مقامی که باشه، هر رفتاری که ازش سر بزنه بر مبنای اخلاق الله، اون رفتار قابل نقده. بر همین اساس هم شما میبینید در فلسفه ملا صدرا ما اخلاق حاکم بحث شده، اخلاق مردم بحث شده، اینکه مردم به عنوان اینکه مردمان چه اخلاقی باید داشته باشن، حاکم به عنوان اینکه حاکمت چه اخلاقی باید داشته باشه، شیخ و فقیه و صوفی و عارف و حکیم اخلاقشون تعریف شده در دستگاه حکمت متعالیه. ملا صدرا به صراحت این کارو کرده. این که من جلسه قبل عرض کردم بیش از 10 پروژه تحقیق اینجا تعریف میشه همینه. اخلاق عاشقی در فلسفه ملا صدرا بحث میشه، اخلاق عشق ورزی، اخلاق عشق، اخلاق عاشق چه اخلاقیه، اخلاق معشوق چه اخلاقیه، اخلاق مؤمن، اخلاق سالک، اخلاق هنرمند، اخلاق نقد، اخلاق گفتگو، اخلاق تفکر، اخلاق تزکیه، اخلاق جدل، اخلاق مدنی، اخلاق خانواده. خب اینا اخلاق تعلیم، اخلاق تعلم دقیقا مورد توجه واقع شده در فلسفه ملا صدرا. خب حالا فقط کافی یه پروژه تحقیقی برای خودمون تعریف بکنیم. اخلاق خانواده در حکمت متعالیه، اخلاق گفتگو در حکمت متعالیه، اخلاق محوری ترین ساحت اجتماعی حکمت متعالی است. یعنی ما بقیه ساحات اجتماعی حکمت متعالیه ریشه داره در این ساحت. و جالبه تمام 9 جلد اسفار ملا صدرا بر اساس محور اخلاق تنظیم شده. حالا من اینو توضیح میدم. ببینید در 9 جلد دیگه اسفار ملا صدرا که بزرگترین و اصلی ترین کتاب فلسفه ملا صدراست، 9 جلده، در ابتدای جلد اول طرح اخلاق حکمی یا حکمت اخلاقی خودشو میریزه ملا صدرا، به عبارت دیگه اخلاق وجودی در جلد اول. از جلد 1, 2, 3, 4, 5 این دقیقا وجودشناسی اخلاق است به همون معنایی که توضیح دادم خیلی سریع و کلی. جلد 6 مبانی خداشناسی اخلاقه. جلد 7 مبانی زیبایی شناسی اخلاقه. جلد 8 مبانی انسان شناسی اخلاقه. جلد 9 اصلا ملا صدرا وارد مقامات و مدارج اخلاق میشه. این که در واقع ماحصل اخلاق چه مقاماتی برای انسان رقم زده میشه، چه مدارجی برای انسان رقم زده میشه. برای همین هم جلسه قبل عرض کردم در جلد 9 ملا صدرا نزدیک به 100 صفحه بحثش مربوط است به مبانی و آموزه های اخلاقی. در این زمینه به خصوص ما اگر بخوایم به مبانی اخلاقی، آموزه های اخلاقی ملا صدرا راه پیدا بکنیم، به خصوص این آثار که از ملا صدرا نام میبرم آثار اصلی و کلیدی است. اولیش اسفاره، دومیش تفسیر القرآنه که 7 جلد هست، سومیش شواهد و ربوبیه، چهارمیش رساله سه اصل، پنجمیش رساله کسر اسنام الجاهلیت و ششمیش رساله اکسیر العارفین. خب پس در حقیقت اخلاق به عنوان یک محور اصلی، دو به عنوان گسترده ترین قلمرو انسانی که همه شؤونات انسانی انسان رو در بر میگیره کاملا مورد توجه عمیق ملا صدر است. مضافاً به این که ملا صدر در آینه این طرح حکمی اخلاقی عرفانی خودش به وضعیت اجتماعی هم میپردازه، وضعیت اجتماعی رو هم مورد نقد و بررسی قرار میده، اونم نقدای تند و تیز که هنوز ما بهش نرسیدیم. و جالبه همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، هم بحرانهای اخلاقی در زمان ملا صدرا، دردهایی که ملا صدرا احساس میکنه، درمانهایی که برای این دردها ارائه میده، اینا عموماً یا حساسیتهایی که ملا صدرا داره، اینها عموماً در زمان مرحوم بیدابادی به قوی ترین شکلش بروز پیدا کرده، خودش نشون داده، هم نیازها هم دردها خودش نشون داده. خب اینجاست که در واقع دستگاه حکمی عرفانی اخلاقی ملا صدرا که در مجموع ازش تعبیر میشه به حکمت متعالیه مورد توجه حوزه مرحوم بیدابادی و شاگردهای اون و شاگردهای شاگردهای اون واقع میشه. در عرفان ابن عربی خب وجهه عرفان خیلی قویه، ولی در واقع وجهه حکمی و وجهه اخلاقی اون قوت وجهه عرفانی رو نداره، ولی در دستگاه حکمت متعالیه هر سه وجه از وجوه اصلی حکمت متعالیه هستند. خب اگر ما به آثار خود مرحوم بیدابادی و شاگرداش و حوزه های منشعب از اون مراجعه بکنیم، این ویژگی هایی که من عرض کردم که خیلی کلی و در واقع محوری همینطور ازش عبور کردیم بدون اینکه وارد جزئیاتش بشیم، میبینیم که تو این آثار دقیقا این مسائل خودشو نشون میده. البته در حوزه مرحوم بیدابادی من چون سرشاخه است، به عبارتی سرحوزه است، بحثای جزئی تری ما کردیم که دقیقا نشون بدیم مثلا من هندسه عقل و مختصات هندسی عقل در دستگاه حکمی مرحوم بیدابادی رو خب اینجا نشون دادیم، بحث کردیم، ولی در مورد ما بقیه حوزه ها و شاخه ها خب با این جزئیات دیگه پیش نمیریم، برای اینکه بحثمون یه مقدار سرعت پیدا بکنه. خب حالا اینجا باز من میخوام بپردازم به جنبه تاریخی بحث. از حوزه مرحوم بیدابادی سه حوزه اصلی منشعب شد. این سه حوزه عبارت بودن از حوزه ملا علی نوری، دو حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای، سه حوزه ملا حسین قلی همدانی. البته در این سه در بین این سه حوزه، حوزه ملا علی نوری حوزه اصلی تر به شمار میره. چرا؟ چون دو حوزه دیگه، یعنی حوزه ملا حسین قلی همدانی و حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای، در واقع یک پاش تو همین حوزه ملا علی نوری است. به عبارت دیگه حوزه ملا حسین قلی و حوزه آقا محمد رضا دو زنجیره اتصال دارن به حوزه بیدابادی. یک زنجیرش از طریق حوزه ملا علی نوری میگذره و یه حوزه هم، یک زنجیرش هم البته زنجیره مستقل هست. پس در حقیقت حوزه ملا علی نوری یه پایه اون دو حوزه دیگه هم به شمار میره که حالا من این رو توضیح خواهم داد. ببینید این سه حوزه به شدت گستردند، واقعا عجیبه. یعنی ما در تاریخ عرفان اسلامی، در تاریخ فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی اصلا سابقه نداره یک چنین وسعتی، یک چنین گستردگی، اونم در هر سه حوزه. حالا من یک نمایی از این گستردگی رو در این سه حوزه نشون میدم. ببینید ملا علی نوری بالای 6 دهه، یعنی قریب به 70 سال تدریس داشته و در تدریسش هم محور اصلی فلسفه ملا صدراست. یعنی تو این 70 سال دوره‌های متعددی از حوزه ملا علی نوری فارغ التحصیل شدند. یکی از این دوره‌ها 400 شاگرد داره که در سطح عالی در نزد ملا علی نوری دارن تدریس، دارن تعلم حکمت میکنن. واقعا اصلا نظیر نداره. شما بدون استثناء تمام عرفا و حکما ما رو در طول تاریخ عرفان اسلامی و فلسفه و حکمت اسلامی اگه بررسی بکنید، هر کدوم از این عرفا و حکما و فلاسفه شاگردانشون انگشت شمار بودن. اونم برای یه دوره، دو دوره، نه اینکه چندین دوره، یه دورش 400 تا. که در واقع یه فرد از این 400 تا در واقع خودش یه حوزه گسترده باشه. یعنی افراد متعددی از این حوزه 400 تایی هر کدومشون در واقع خودشون یک حوزه گسترده به شمار میاد. جالبه این 400 نفر خیال و وهم نیست، این بیان خود ملا علی نوری هست. اون مدرسه مروی وقتی زمان فتح علی شاه قاجار در تهران ساخته میشه، خب مختص حکمت ساخته میشه و سازنده مدرسه از فتح علی شاه قاجار میخواد که از ملا علی نوری دعوت به عمل بیاره که به تهران در حقیقت مراجعه بکنه. جالبه این نامه‌ای که میاد برای ملا علی نوری و جوابی که ملا علی نوری میده، هر دو در این کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر هست. آقای صدوقی سوها اصل نامه رو آورده، اصل نامه‌ای که ملا علی نوری نوشته در صفحه 266 که ملا علی نوری عذر میخواد و میگه من نمیتونم بیام چون در واقع 2000 طلبه در اصفهان وجود دارن که 400 تاشون در نزد من به تعلم حکمت مشغولن. و وقتی که عذر میخواد، اون وقت ازش میخوان که خب پس یه فردی رو در واقع معرفی بکنه، یکی از شاگرداش رو، که ملا علی نوری ملا عبدالله زنوزی رو معرفی میکنه. ببینید ملا عبدالله زنوزی یکی از اون 400 تا که خودش یک حوزه گسترده در تهران تشکیل میده و در واقع مکتب تهران اینجا تأسیس میشه، که یکی از در واقع فارغ التحصیلان مکتب تهران یعنی حوزه ملا عبدالله زنوزی، حکیم ملا علی مدرس یا به عبارتی ملا علی زنوزی شاگرد و فرزند ملا عبدالله زنوزی، که خود این ملا علی مدرس خودش یک حوزه به شدت گسترده داره. یکی از اون 400 تا حاج ملا هادی سبزواری است. حاج ملا هادی سبزواری یک حوزه به شدت گسترده در سبزوار دایر کرده. جالبه اونقدر سیل طلاب از اطراف شهرهای ایران به سبزوار سرازیر میشند که اگر مراجعه بکنید به فصل مربوط به سبزواری توی همین کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر، اونجا آورده که اصلا حاج ملا هادی سبزواری قرار گذاشته بود با شاگردای مدرسهش که هر کدوم چندین طلبه ورودی رو از 1 تا 5 شب در حجره خودشون مورد پذیرایی قرار بدن تا فرصت بشه که اینا در واقع یک محل اقامتی بر خودشون پیدا بکنن. یعنی اینقدر زیاد بود این ورودی ها. اون وقت از حوزه حاج ملا هادی سبزواری شاگردای این حوزه باز یک حوزه درسی دایر میکنن در تهران و باز یک حوزه درسی دیگه دایر میکنن در مشهد، که وصفشو به صورت دقیق و جزئی مرحوم سید جلال آشتیانی در مقدمه‌ای که بر شواهد ربوبیه نوشتند، اون چاپ اولیه شواهد ربوبیه یک مقدمه نزدیک به 250 صفحه‌ای مرحوم استاد سید جلال آشتیانی نوشتند که تاریخ حکمت و فلسفه رو بعد از ملا صدرا اونجا در واقع بیان کردند. حاج ملا هادی سبزواری از 3 طریق به عبارتی با 3 زنجیره متصل میشه به حوزه ملا علی نوری. یکی از طریق ملا اسماعیل دربکوشتی، که ملا اسماعیل دربکوشتی یکی از شاگردای ملا علی نوری هست و حاج مولا هادی سبزواری شاگرد مولا اسماعیل درکوشتی است. و جالبه سبزواری شرکت میکرده در درس حکمت مولا اسماعیل درکوشتی و بعدش شاگرد و استاد شرکت میکردن در جلسه درس مولا علی نوری. یعنی در واقع حاج مولا هادی سبزواری شاگرد مستقیم مولا علی نوری هم هست. در ضمن سبزواری شاگرد میرزا حسن نوری هم هست که میرزا حسن نوری در واقع یکی از شاگردای بسیار خوب و در عین حال پسر مولا علی نوری هم هست. خب ببینید واقعا مثلا اون شاخه مولا عبدالله زنوزی که من عرض کردم، خب مولا عبدالله زنوزی خودش پرورنده ده ها استاد حکمت در حوزه تهران هست که بسیاریشون رو نام میبره این آقای منوچهر صدوقی سها که من ازش در میگذرم، که یکی از این ده ها همونطور که عرض کردم ملا علی مدرس هست که ملا علی مدرس خودش استاد بیش از 40 حکیم بوده که در واقع این 40 حکیم ها نام میبره این آقای منوچهر صدوقی سها. ببینید واقعا دقت بکنید سرشاخه سرحوزه که حوزه مولا علی نوری باشه یه دورش 400 تاست، یکی از این 400 تا مولا عبدالله زنوزیست که ده ها عالم از حوزه اون بیرون اومدن، یکی از اون ده ها عالم مولا علی مدرس زنوزیست که ده ها عالم از این حوزه بیرون اومدن. ببینید ما نمونه این وسعت و گستردگی رو هیچ جا در تاریخ فلسفه و عرفان اسلامی سراغ نداری. توجه میکنی؟ حوزه مولا علی نوری واقعا خیلی گسترده است. مدرسه های متعددی رو منشأ شده. مدرسه سبزوار، مدرسه مشهد، مدرسه تهران، مدرسه قزوین و حتی مدرسه نجف که همون مکتب مولا حسین قلی همدانی باشه. مثلا از اون 400 نفر از شاگردای مولا علی نوری دو نفرشون عبارتن از مولا آقا حکمی و مولا سفر علی قزوینی. این مولا آقا حکمی واقعا بی نظیر بوده در حکمت و مرحوم استاد جلال ابن آشتیانی بیان میکنه که مولا آقا حکمی در واقع تالی تلو خود مولا علی نوری بوده. مولا آقا حکمی و مولا سفر علی قزوینی حوزه حکمت متعالیه در قزوین رو به راه میندازن که حالا من این حوزه حکمت متعالیه در قزوین بسیار بسیار نقش داشته در تاریخ بیداری ایرانیان که من انشاءالله وصفش رو احتمالاً جلسه آینده واردش میشم و در واقع اون جنبه تاریخ بیداری ایرانیان رو انشاءالله جلسه آینده بحثش رو شروع خواهیم کرد. خوب ببینید بر همین اساسه که من میگم حوزه های منشعب از حوزه بیدابادی نقش داشتن در گفتمانسازی، به عبارت دیگه حکمت متعالیه رو به یک گفتمان تبدیل کردن. چرا؟ چون این حوزه های گسترده که به صورت زنجیره‌ای متصل به هم دیگه هستند، اندیشه های ملا صدرا رو از دل کتاب های صدرا بیرون آوردند و در واقع مورد تعلیم و تعلم، مورد گفتگو، مورد نقد و بررسی قرار دادند. اینطور نبوده که مثلا حوزه ملا علی نوری فقط و فقط ترویج کننده و طرفدار باشه. نه، ما در این حوزه ها، در خود همین حوزه های منشعب از حوزه ملا علی نوری، شاهد نقد های جدی هم هستیم به فلسفه، به حکمت، به خود ملا صدرا. خب این یکی از این در واقع سه حوزه است. دو حوزه دیگر هم داریم که به لحاظ گستردگی کمتر از این حوزه نیست. دومین حوزه، حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ایه. حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای و حوزه های منشعب از این حوزه که به صورت زنجیره وار تا زمان ما ادامه پیدا کرده، خصلت خیلی جالبی داره. یکی از خصلتاش اینه که حکمت متعالیه و عرفان ابن عربی به نحو انگار ترکیب مزجی در واقع جریان پیدا کرده تو این حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای و حوزه های منشعب از اون. غالب حکمایی که از حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای بیرون اومدند واقعا خریت فن هستند، هم بر عرفان ابن عربی هم بر حکمت متعالیه. و خب این برمیگرده به اون سرشاخه که خود آقا محمد رضا قمشه‌ای باشه. آقا محمد رضا قمشه‌ای از دو طریق به مرحوم بیدابادی متصل هست. یکیش از طریق همون ملا علی نوری هست، یعنی ملا علی نوری که شاگرد مستقیم مرحوم بیدابادی بوده، استاد ملا محمد جعفر لاهیجی شارح مشاعر، و ملا محمد جعفر لاهیجی استاد آقا محمد رضا. پس در واقع آقا محمد رضا قمشه‌ای با دو واسطه از این طریق به مرحوم بیدابادی میرسه. اما یه مسیر دیگه هم هست که از حوزه ملا علی نوری نمیگذره. اون مسیر اینه که مرحوم بیدابادی شاگردی داشته به نام میرزا سید عبدالجواد شیرازی و ایشون شاگردی داشته به نام سید رضی، که سید رضی خریت فن بوده در فسوس و شرح فسوس، و سید رضی در واقع استاد آقا محمد رضا. خود حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای بروندادش بیش از 50 حکیم هست که اسم برده آقای صدوقی سوها این 50 تا را. توجه بفرمایید، من عرض کردم ما در تاریخ فلسفه و حکمت اصلا همچین پدیده ای ما نداریم. اصلا خود ملا صدرا چند تا شاگرد داشته، خود شیخ بهایی چند تا شاگرد داشته، خود میرداماد چند تا شاگرد داشته، غالبا اینا انگشت شمار بودن شاگرداشون، منتها شاگردای بسیار برجسته پربرکت. اما ما از حوزه مرحوم بیدابادی و حوزه های منشعبه از اون ما میبینیم که به صورت فراوان این در واقع برونداد حکمی و عرفانی و اخلاقی وجود داره. حالا توجه بفرمایید، یکی از این 50 تا که نزد آقا محمد رضا قمشعی تلمذ کرده آخوند ملا محمد کاشی، که آخوند ملا محمد کاشی 90 تا حکیم رو پرورونده که نام برده 90 تا رو، آقای صدوقی سوها. یکی از اون 50 تا که شاگرد آقا محمد رضا قمشعی است حکیم جهانگیر قشقایی هست، که خود حکیم جهانگیر قشقایی بیش از 50 حکیم رو پرورونده که نام برده. حکیم جهانگیر قشقایی میگه من اومدم تهران و رفتم سر درس آقا محمد رضا قمشعی، بیان میکنه، این بیانش رو آورده در صفحه 286 نحوه تدریس آقا محمد رضا قمشعی در مورد اسفار. ببینید چه اهتمامی آقا محمد رضا قمشعی یک عارف به تمام معنا در دستگاه ابن عربی است. به قول اسد جلال آشتیانی میگه در عرفان ابن عربی بعد از خود ابن عربی و صدرالدین قونوی و شاگردای صدرالدین قونوی بالاتر از همه بعد از اونها آقا محمد رضا قمشعیه. حالا یک چنین فردی که چنین اهتمامی دارد به عرفان ابن عربی، اسفار رو ببینید چگونه درس میده. آقا محمد رضا قمشعی حکیم جهانگیر قشقایی میگه من در درس اسفار ملا صدرا پای درس آقا محمد رضا وقتی میشستم، اولا که ایشون اصلا اسفار رو از حفظ داشت، متن اینا نبود، ثانیا به گونه ای درس میداد که اصلا نزدیک بود ما دیوانه بشیم، اصلا از خود بی خود می شدیم. و جهانگیر قشقایی میگه که آقا محمد رضا متوجه این حالت ما می شد و وقتی که این حالت به ما دست می داد در حین تدریسش می گفت که می بشکند ابریق را، در واقع محتوا خود ظرف رو میشکنه، می که همون درس معارف حکمی باشه ظرف رو نزدیکه که بشکنه. یعنی اینجوری در واقع درس میدادن اینها. خب حالا یکی از اون 50 تای شاگردای آقا محمد رضا قمشعی میرزا هاشم اشکوری است. خود میرزا هاشم اشکوری سرشاخه است، یک حوزه گسترده است، که یکی از بروندادهای حوزه میرزا هاشم اشکوری ابوالحسن رفیعی قزوینی است، یکی دیگهش محمد علی شاه‌آبادیه، یکی دیگهش سید حسین بادکوبه‌ایه. اینا سه نفر از ده ها حکیمی هم که از حوزه میرزا هاشم اشکوری که یکی از اون 50 تای آقا محمد رضا قمشه‌ای است بیرون اومدن. خب سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و محمد علی شاهبادی بروندادشون به لحاظ شخصیت حکمی، عرفانی، فلسفی، اخلاقی حضرت امام خمینی. سید حسین بادکوبه‌ای که شاگرد میرزا هاشم اشکوری است، حوزه فلسفی حکمی نجف را دایر میکنه. از این حوزه دو تا از برونداداش، یکی شیخ محمد حسین کمپانی است، شیخ محمد حسین اصفهانی، دو علامه طباطبایی. ببینید این به قول معروف زمین حکمت حاصل خیز. اصلا خود علامه طباطبایی رو خب دیگه زمان ماست دیگه، خودتون میدونید چه حوزه پربرکتی داشت و منشأ چه تحولاتی شده. یکیش حضرت امام خمینیه. خب حالا دوباره برگردید ببینید، میخوام گستردگی حوزه رو ببینید و بعد توجه بکنید این شخصیت ها به شدت نقش دارن در تاریخ بیداری ایرانی یا به صورت یک زنجیره متصل در رد پای این بزرگان در خیلی از جریانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی وجود داره. تاریخ رد پای اینا رو به صراحت بیان کرده. خب حالا یکی از اون 50 تای برون آمده از حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای میرزا حسن کرمانشاهیه. خود میرزا حسن کرمانشاهی در واقع سرمنشأ حوزه های متعدده که یکیش باز همین ابوالحسن رفیعی قزوینی است. ابوالحسن رفیعی قزوینی هم شاگرد میرزا حسن کرمانشاهی است، هم شاگرد میرزا هاشم اشکوری است. یکیش میرزا مهدی آشتیانی است، یک فیلسوف و حکیم بسیار بسیار بزرگ که حضرت امام درس اسفار در قم گذاشته بود، وقتی میرزا مهدی آشتیانی میاد قم درسش رو تعطیل میکنه و میگه همه برن پا درس میرزا مهدی. بعد که میرزا مهدی آشتیانی از قم رفت مشهد و اونجا مقیم شد، حضرت امام دوباره درس اسفارشون رو شروع کردند. یکی از شخصیت‌های برون آمده از حوزه میرزا حسن کرمانشاهی شیخ محمد تقی آملی است که البته حالا بعد خواهیم گفت شیخ محمد تقی آملی به حوزه ملا حسین قلی همدانی هم متصله، حالا بعد خواهیم گفت. و بالاخره یکی دیگر از این اشخاص شیخ محمود مفید هست که معروف است به خاتم الحکما، در اصفهان مقیم بوده. خب ببینید این یک نماییست، یک نما خیلی کوچیک و تنگ و باریکیست من ارائه دادم از گستردگی حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای و همچنین ملا علی نوری، یک نمای خیلی خیلی همه اینا که بیان کردیم یک روزنه است. ولی خب این که من میگم یک روزنه است نسبت به اون چه که اون طرف هست یک روزنه است، ولی خودش واقعا وسعتش رو ما میتونیم احساس بکنیم و تشخیص بدیم. خب حالا اینجا ما من میخوام بپردازم به حوزه سوم که حوزه ملا حسین قلی همدانی است و بعد از اون که یک نمایی از دستگاه حکمی در حوزه ملا حسین قلی همدانی و همچنین یک نمایی از گستردگی اون ارائه دادم، من دیگه وارد نقش این حوزه ها میشم در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی این 200 ساله ایران. حالا نمیدونم اگه که طرح بحثی، مسئلهی، سوالی وجود داره بهش بپردازیم و ملا حسین قلی همدانی رو ما میتونیم بذاریم برای جلسه آینده. واقعا همینطور. ببینید اصلا نه فقط طلبا، شما ببینید دانشجوهای ما، اساتید ما، متفکرین ما، مورخین ما، الان اینایی که تو تاریخ کار میکنن تو دانشگاه، خب اصلا از این بود به تاریخ تحولات اجتماعی سیاسی نگاه نمی کنند. برای همینم وجهه حکمی تحولات اجتماعی سیاسی ما مشخص نیست. حالا خیلی عجیب، حالا شالله فقط بی اطلاعی و ناآگاهی بود، میاند و بر این مبنا که ما هیچ رد پایی از حکمت و فلسفه نمی‌بینیم تو این جریانات اجتماعی سیاسی فرهنگی، قضاوت میکنن که در واقع فلسفه ما، حکمت ما، عرفان ما یک عرفان و فلسفه به درد نخوره. اینجا ببینید من یه نکته بگم، روی این نکته که عرض میکنم یه تأملی داشته باشید. ببینید تاریخ تحولات ما مشهون از جنبه های مثبت و منفی است. از جنبه های مثبتش تعبیر میشه به تاریخ بیداری، تاریخ بیداری ایرانیان. از جنبه منفیش خب تعبیر میشه به بدبختی ها، عقب افتادگی ها، محرومیت ها. حالا جالبه سهم حکمت و فلسفه و عرفان ما نقشش و سهمش تو این دو بخشی که من عرض کردم تو کدومشه؟ کم نیستن شخصیت های تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی که سهم حکمت و فلسفه و عرفان اسلامی رو گذاشتن تو اون بخش بدبختی ها، محرومیت ها، محدودیت ها، عقب افتادگی ها، انحطاط. و اون بخش دیگهش در واقع مرهون روشنفکرا و عرض به حضور شما که مثلا اگر هم سید جمال اسدآبادی نقشی ایفا کرده در تاریخ بیداری ایرانیان، از این بابت است که سید جمال سفرهای متعددی به اروپا داشته. خب سید جمال یه جهانگرد و معنای واقعی کلمهش بوده، ولی اصلا و ابدا اون وجهه و شخصیت عقلانی و فلسفی که سید جمال داشته و در حقیقت یه عینک نگاه داده به سید جمال و الا خیلی ها رفتن اروپا و در واقع تحولات اونجا رو دیدند و برگشتند و همون بوده، یا اگر هم همون نبوده در واقع مسئله رو به گونه دیگری تبیین کردند. توجه میکنید؟ بفرم. واقعاً این مسئله که مطرح میکنید یکی از اتفاقات عجیب و غریب روزگار ماست. شما الان ببینید، حالا به خصوص من الان از این سه حوزه اصلی دو حوزه رو بیان کردم، اون حوزه ملا حسین قلی همدانی اصلا خودش یه حوزه عجیب غریبی است، یه حوزه به شدت گسترده است. منتها ببینید، باز ما باید برگردیم به فرهنگ و تاریخ فرهنگ خودمون. ببینید، ما در فرهنگ خودمون در این حال که از یه طرف شما این فعالیت رو میبینید، فعالیت بسیار بسیار گسترده و پر جنب و خروش رو میبینید، ولی از طرف دیگه شما باید جریان مقاومت رو هم بررسی بکنید. جریان مقاومت در برابر این جریان گسترده به شدت گسترده تر از این بوده. این خیلی عجیبه. ببینید، من از خیلی از جنبه های این تاریخی که فقط یک دورنمای خیلی خیلی دورش رو عرض کردم، ببینید این جریانی که من عرض کردم جنبه های متعدد داره. یه جنبهش فشاری بوده که روی اینا بوده، یعنی من گستردگی این جریان را نسبت به حوزه های ابن سینا و سهروردی و ابن عربی و صدرالدین قونوی و حتی بیاد تا برسیم به شیخ بهایی و میرداماد و خود ملا صدرا، خود فیض ملا محسن ببینید گستردگی اینا رو من نسبت به اینا بیان کردم. همونطور که عرض کردم اینا هر کدومشون چند تا شاگرد داشتن که هر کدوم از این شاگردان چند تا شاگرد داشتن کمتر از انگشتان دست. من عمدن ببینید امروز دست رو اعداد گذاشتم، این که تاریخش مشخصه، همینطور یه چیزی نیست که پرونده باشیم، اما توجه بکنید این گستردگی نسبت به اونا گسترده است، اما نسبت به کل جریانهایی که وجود داره و اون جریانها رو میتونیم اسمش رو بذاریم جریان مقاومت در برابر حکمت، اون به شدت گسترده تر بوده. و فکر نکنید که خب حالا اینا پس یه جریانی گسترده بودن، پس بنابراین دارای پایگاه اجتماعی هم بودن، دارای قوت اجتماعی هم بودن، کسی نمیتونست با اینا طرف بشه. خیلی راحت با یه حکم کفر اینا تماما منزوی میشدن که هست. یعنی شما حالا من دیگه این جنبه رو نخواستم بگم، یعنی واقعا خیلی عجیب بوده، نمونه هاش هست. اما جالبه مثلا شما ببین جنبه دیگه ای که حیفم میاد الان نگم، حالا بعد میخواستم اشاره بکنم، در این طیف های گسترده حوزه از حوزه که منشعب میشه دو شاخه های متعدد، شما حکما زیادی میبینید که اصلا ریاضی دانن، پزشکن، طبیعی دانن، هندسه رو در سطح عالی تدریس میکنن. در صورتی قبل از این ما چنین پدیده‌ای رو نداشتیم. ببینید اینا نشون میده همون مشخصات دستگاه حکمت متعالیه را که چقدر به این علوم در واقع نظر داشته. مثلا آقا محمد میرزا جواد ملکی تبریزی که یکی از این شخصیت های بزرگ برآمده از حوزه ملا حسین قلی همدانی است، یه شخص بسیار عظیم. خب این اصلا در تفکرش به صراحت بیان میکنه که شما تا توجه نداشته باشی به عنایات خداوند، به این دستگاه خلقت و در واقع بدن ما، اصلا و ابدا نمیتونیم عظمت خدا رو درک بکنیم، اصلا و ابدا نمیتونیم عشق و محبت خداوند رو به خودمون درک بکنیم. و خیلی توصیه میکنه به این که ما به این عنایات توجه داشته باشیم. خب مثلا این تفکر، تفکر صدراییه، توجه میکنید؟ خب اینا دیگه جنبه هاییست که حالا ما به نمونه های از اون اشاره خواهیم کرد. ولی سوالی که کردید سوال بسیار بسیار مهمی بود. بنابراین شما دو جریان را باید پیگیر بشید، یکی همین جریان هست، دوم جریان مقاومت. و تاریخ نشون میده که این جریان مقاومت هست که داره غلبه پیدا میکنه بر اون جریان حکمی عرفانی اخلاقی، تا اونجایی که الان در زمان حاضر در حوزه های ما تفکر غالب این است که اسلام در واقع چیزی جز همون فقهش و احکامش نیست. عملا من کار ندارم نظرم که خب خیلی حرف زده میشه، عملا داره چه اتفاقی رخ میده. بله الان اخلاق دیگه چه جایگاهی داره؟ حکمت چه جایگاهی داره؟ معنویت چه جایگاهی داره؟ فلسفه و معرفت چه جایگاهی داره؟ عرفان چه جایگاهی داره؟ غالبا در واقع فقه. البته خود این به نظری من معلوله، خود این قابل پیگیری است که علل و عواملش چی هست. یکی از علل و عواملش وضعیت فکری اجتماعی در جامعه ماست. مردم اهل مطالعه نیستند، اهل تفکر نیستند، انتظاراتشون از دین بسیار بسیار پایینه. امروز یه طلبه میدونه که اگر من رساله عملیه رو بلد باشم، از عهده اشخاصی که میان و به من مراجعه میکنن من برمیام. برای تبلیغ هر جا برم، اون افرادی که به من مراجعه میکنن، نه اینکه جریان تبلیغ تبدیل بشه به مراجعه من به مردم. اگه بنا باشه من به مردم مراجعه بکنم، وقت یه دفعه متوجه میشم که من باید در واقع حیطه تفکرم، حیطه اطلاعاتم بسیار بسیار وسیع تر از این باشه. ولی اگه در جریان تبلیغ فقط منتظر مراجعه باشم، خب اونایی مراجعه میکنم که دست منو میبوسند و پشت سرم نماز میخونند و درخواستاشون و سوالا و پرسشاشون هم چیزی جز همین رساله عملیه نیست. پس بنابراین یکیش وضعیت اجتماعی ماست. خیلی جا، حالا من به ملا حسین قلی همدانی که مراجع جلسه آینده تحول فرهنگ یه چیزی نیست که خیلی ساده اتفاق بیفته. ببینید این که اصلا مردم احساس ضرورت بکنن که اهل مطالعه بشن، اهل سواد بشن، این خیلی مشکله، خیلی سخته. ببینید جالبه، یه بار من عرض کردم که ملا صدرا و دکارت با هم همزمانند. خب ما شخصیت هایی رو میبینیم مثل دکارت، مثل جان لاک، مثل فرانسیس بیکن، خب اینا اصلا فضا رو تغییر دادند. حالا شما میتونید این سوال رو بکنید که خب پس چرا ملا صدرا نتونست این فضا رو تغییر بده؟ ببینید همش مرهون دکارت و فرانسیس بیکن و جان لاک نبود، اونا که فعالیت های فرهنگ اجتماعی نداشتن، که اونا یه متفکرهایی بودن که آزاد فکر میکردند و بعدم کتابایی نوشتند. اما اونی که در واقع یک پایه تحول بود صنعت چاپ بود، که همون موقع در واقع به راه افتاد. خیلی مهمه. حالا من اتفاقا این بحثو گذاشتم که واردش بشم، آماراشو خواهم داد. شما ببین کتابای ملا صدرا باید استنساخ بشه، ولی در واقع کتاب دکارت در واقع با تیراژهای خیلی عجیب غریبی چاپ میشه. این خیلی مهمه. شما ببینید رساله سه اصلی که ملا صدرا برای مردم می نویسه خیلی جالبه. ملا صدرا در اواخر عمرش به این مسئله می پردازه که دیگه وقتشه که مردم ها مخاطب قرار بدیم، مردم باید متوجه وضعیتی که پیدا کردن بشن. و خیلی جالبه، البته من اینا رو گذاشتم بحث بکنیم، ملا صدرا خیلی قشنگ در آثارش اون جریان مقاومت که عرض کردم را به تصویر میکشه و بیان میکنه که این جریان چقدر قویه. توجه میکنه و این جریان پایگاه داره تو مردم، پایگاه اجتماعی داره. خیلی خوب تبیین کرده. من عباراتش رو میارم، من هنوز به در واقع بحثای ملا صدرا نرسیدم. اراده خداوند هم یا به عبارت قضاء الهی، هر قضایی مقدرات خاص خودش رو میطلبه، منوط به مقدرات خاص خودشه. اولا اون جریان قوی که گفتید تو غرب بود، جریان کلیسا خیلی پرقدرت بود، اما همون جریان کلیسا با همه پرقدرتی که داشت اشتباهات به شدت بزرگ خودش مرتکب شد. اولا کلیسا دقیقا وارد عرصه علمی شد و در واقع دیدگاه های علمی کلاسیک را یا به عبارتی دیدگاه های علمی قرون وسطایی را دقیقاً به عنوان مبانی مسیحیت مطرح کرد. خب ببینید مثلا یکی از بزرگترین مبانیش که اتفاقاً اولیش هم بود که به چالش کشیده شد، همین در واقع نظریه زمین مرکزی بود که همه چی در واقع به دور زمین در حرکته. چرا؟ چون زمین مرکز جهانه. حالا چرا زمین مرکز جهانه؟ برای اینکه نماینده خدا در روی زمینه که همون پاپ باشه. خب ببینید، این تو همون تلسکوپی که گالیله ساخت دقیقاً اقمار مشتری رو دید گالیله، که دارن دور مشتری میچرخن. همین جاست که گالیله مطرح کرد که پس بنابراین چیزایی هستن که دور زمین نمیچرخن. توجه میکنید؟ خب اینا دیگه نمیشه در برابرش مقاومت کرد. ببینید، من یه بار دیگه هم عرض کردم مقاومت در برابر علم امکان پذیر نیست. یعنی علم راه خودش رو باز میکنه و میره، به خصوص که امروزه علم دیگه فقط علم نیست. علم در هر مرحله ای یک مرحله ای از تکنولوژی هم همراهش هست، متناسب همون مرحله. امروزه شما هیچ مرحله علمی نداری مگر اینکه یک مرحله تکنولوژی هم تو همون مرحله در واقع پدیدار شده. و این جریان علم و تکنولوژی که علم تکنولوژی رو ایجاد میکنه، خود تکنولوژی باز دوباره علم و موجب پیشرفتش میشه. این چیزی نیست که امروز پدید اومده باشه. چرا؟ دقیق. بله. اصلا ببینید رنسانس، یعنی ببینید انقلاب اقتصادی و صنعتی زمینه‌هاش همین‌ها بود. چرا؟ ببینید اصلا این که ببینید اینا از همون قرن 17 و 18 در واقع زمینه‌ها برای ساخت ماشین‌ها به وجود اومد و تولیدات انبوه صورت گرفت.
سوال من اینه که آیا اون وقتی که علم هنوز در مرحله گزینش، یعنی یه حقیقت علم وجود داره که دو وجه میشه باشه برسه، چی میشه یه وجهی از این دو خلل رو میکنه؟ یعنی مثلا یک خلید علم بیرون هست اون حقیقت بیرون نیست، من میتونم نگاهی ما رو بهش بکنم نگاهی بزرگ بیرون و دو تا مرحله و دو نهاد
خب نه اینطوری بگید که چون ببینید از علم و تکنولوژی تفسیرهای مختلف میشه ارائه داد. حالا یه وقت هست که ما تفسیر حکمی ارائه میدیم، بله، یه وقت هست که تفسیر ماتریالیستی و حالا تفسیر ظلمانی ارائه میدیم، یه وقت هست تفسیر حکمی و نورانی ارائه میدیم، یه وقت هست تفسیر ظلمانی ارائه میدیم. خب حالا هم ممکنه یه دستاوردهای متفاوتی داشته باشه، دستاوردهای متفاوت هم نداشته باشه. در جهت مصرف این تکنولوژی یا 180 درجه تفاوت هست. بله توجه میکنید. خب حالا ببینید این که در واقع مثلا ملا صدرا تفسیر نوری ارائه میده در این تکنولوژی از صنعت، آقا میرزا جواد ملکی تبریزی که اتفاقا جالبه تو اسرار الصلات نشون میده که اطلاعاتش از نجوم به روزه، یعنی اون اصلا طبیعت قدیم نه خیلی من برام نگذر نه دست نشون میده که اطلاعاتش در واقع به روزه دیگه، اون طبیعت قدیم و اینا نیست. ولی خب تفسیر نوری ازش ارائه میده، تفسیر حکمی ازش ارائه میده. خب حالا ببینید تفسیر حکمی و نوری وجود شناسی خاصی رو میطلبه. در غرب دو تا به نظر من دو تا اتفاق افتاد، یکی رو به جلو یکی رو به عقب. اونی که رو به جلو بود علم و تکنولوژی بود، ولی اونی که رو به عقب بود وجود شناسی بود. توجه میکنید؟ برای همینم امروز غرب وجود شناسی به اون معنایی که ما داریم نداره، و شاید بتونیم بگیم که هایدگر متوجه این نقیصه شده و در واقع میخواد این نقیصه رو برطرف بکنه، ولی حرفای هایدگر نشون میده که ناامیده. با ناامیدی، به خصوص اگه اون آخرین مصاحبه‌ای که هایدگر داره با مجله اشپیگل اونو در واقع ببینیم، من خودم برداشت یأس داشتم. یعنی هایدگر زیاد امیدوار نیست به اون اتفاق که در واقع تفکر فلسفی برگرده به اون جایی که اون میخواد. توجه میکنید؟ خب این دستاوردهای متعدد هم داشته دیگه، یعنی منتهی شده به سیطره قدرت به علاوه علم، اما منهای حکمت، و موجب این همه بحران و بدبختی شده. نه شما ببینید چرا؟ شما همه الانش آیت الله جواد آملی نمیتونن یه درس آزاد عمومی فلسفه قومی دارن. من کاری به فقه ندارم. شما الان ببینید امام، شما ببینید امام یه تفسیر سوره هم تو تلویزیون شروع کردن، به چهار جلسه نکشید. هم مقاومت هست. من در واقع خود امام که دیگه مسند و مسند حکومت ولی یه فقیه، ولی معذالک به شدت مخالفت هایی شد در مشهد، در خود تهران، اطلاعیه هایی با اسم داده می شود و در واقع امام تعطیل کردند. ببینید، یا مثلا علامه طباطبایی، این که من میگم یه حوزه پر رونقی داشت، این به این معنا نیست که همه امکانات و همه زمینه ها، همه در واقع امور زندگی برای ایشون فراهم بود. شما الان ببینید در برابر همین حاشیه‌ای که ایشون میخواست بر بهار بنویسه، خب تا 8 جلد ایشون حاشیه نوشت بر بهار، چنون مخالفت ها شروع شد علامه طباطبایی حاضر نشد دست برداره. گفتم خب حالا ایشون حاضر نمیشه، ما میریم سراغ کتاب فروشی اسلامیه که اگر چاپ این کتاب بخواد ادامه داشته باشه ما با آتیش میکشیم. خود اون دیگه حاضر نشد چاپ بکنه. خب حالا دیگه به هر حال ببینید، میخوام بگم که مقاومت ها خیلی شدیده. شما همه الان، مگه آیت الله خامنه ای 2 سفر به قم نداشتن و در هر 2 سفر مگه تاکید نداشتن بر حکمت و فلسفه؟ هر بار که ایشون بیشتر تصریح میکنه اصلا تعمدن شدیدتر و بیشتر و بدتر پشت گوش انداخته میشه. یعنی تعارف که نداریم که. یعنی نه، اتفاقا اگه چشم باز بکنید مقاومت و جریان مقاومت به شدت شدیده و نمونه های متعددی در واقع میشه آورد بر این جریان مقاومت.